بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك و أنا أول المؤمنين. فرق تجلی و انجلا گفتن این است که در تجلی تدریج مأخوذ است، در انجلا ممکن است دخیل باشد. اگر تجلی قابل تحمل نبود، انجلا به طریق اولا قابل تحمل نیست. یعنی اگر نور معنوی ذات اقدس اله به تدریج ظاهر شد برای کوه و برای موسای کلیم قابل تحمل نبود، اگر دفعتا ظاهر می شد به طریق اولا قابل تحمل نبود. این مطلب اول. دومی که در بعضی از روایات آمده است که این تجلی به اندازه بند انگشت کوچک بود، این تشبیه معقول و محسوس است، یعنی کنایه از کوچکترین و کوتاهترین درجه تجلی. کمترین تجلی این اثر را گذاشت، شرط به این که اگر تجلی بالغ بود و از این مرحله بیشتر. مطلب سوم آن است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که گفت توبت و الیک و انا اول المؤمنین، یعنی اول المؤمنین به انک لا ترا، اول کسی که ایمان می آورد به این که تو قابل دیدن نیستی ولو با چشم باطن، با کنه ذات و مانند آن با چشم باطن قابل دیدن نیستی منم. وگرنه اصل ایمان را خوب وجود مبارک موسی کریم قبلا داشت، چون که مؤمنین به او هم قبلا داشتن و قبل از موسی کریم هم انبیای بودن، امتهای متدین و الهی بودن که همه به خدا ایمان داشتن. پس یه ایمان خاص است، اون ایمان به این که به انک لا ترا. مطلب چهارم آن است که این که گفته می شود ذات ممکنات همون بی ذاتی است، ذات به دو معناست. یکی معنای جامع است که شیئیت هر شیء رو میگن ذات او، و یکی معنای خاص ذات است که اون مال جواهر است و اعراض امثال ذلک. گفتن شیء یا دارای نفسیت است که فی نفسه هست، به اصطلاح نفسه، مثل جوهر که برای خودش موجود است نه برای چیز دیگر، یا نه فی نفسه هست دلیل نفسه نیست، به اصطلاح وجودش رابطی است و عرض است که قائم به ذات نیست ولی به یه وصف متکی است، مثل رنگ، بو، حرارت، برودت و مانند آن که به اصطلاح پیشینیان اینا اعراض بودند و به جواهر متکی هست. قسم سوم موجود است که نه دارای نفسیت است مثل جوهر که فی نفسه ولی نفسه باشد به اصطلاح، نه مثل عرض است که فی نفسهی ولی غیره باشد، بلکه شیئیت او به این است که به غیر وابسته باشد. به این معنا گفته شده است به این که هر ذات او بی ذاتی یا ممکنات که وجودشون عین ربط است، ذاتشون بی ذاتی، یعنی ذات معنای جامع که شیئیت هر شیء رو شامل می شود، در این است که اینها نفسیت نداشته باشند، وگرنه اون ذات و معنای عام هم اثبات بشود هم نفی بشود، البته این تناقض است. یعنی بعد از این الان فهمیدم دیگر. البته برای هر کسی به اندازه هستی خود و رسالت خود سخن میگوید نه بالاتر، یعنی برای کسانی که در حد منن و پایین تر مشهود نمیشه، چون بیش از این رو که مشاهده نکرد. اگر یه تجلی بود، همین تجلی را ذات اقدس اله برای سماواتیان، برای فرشتگان، برای حاملان عرش میکرد، شاید اونا تحمل میکردن. اگر این تجلی که برای کوه شد برای عرش میشد، برای حاملان عرش بود، شاید تحمل میکردن. هر دلیلی به اندازه خود مدعا را ثابت میکند، هر آزمونی به اندازه خود نتیجه میدهد. اون چرا که تجلی شده است، اون محدود تجلی برای کوه قابل تحمل نبود و همچنین برای موسی کریم سلام الله قابل تحمل نبود. اما حالا یه موجودی برتر و قوی‌تر از اینها میتواند تحمل بکند یا نه، اونا که نیاز میدن که. خب مطلب بعدی آن است که عتابی که در توبتو هست که گفته شد این خطاب عتاب آلوده است، این نه اون عتابی که جناب فخر رازی پنداشتن و خیلی از اهل سنت، اون که از عبارت امام رازی اون روز نقل شد با اون چه که المنار نقل می کند فرق می کند. خود امام رازی به صراحة گفت به این که این نشانه آن است این سوال بدون اذن بود، لذا عتاب شده. اونی که در المنار آمده است این است که غالب مفسرین بینن که این سوال بدون اذن بود لذا عتاب آمد. غالب مفسرین یعنی غالب مفسرین اهل سنت. خب نه اون سخن تام است، چه غالب چه غیر غالب تام نیست، چون اینها که به مقام شامخه اولوالعزمی رسیده اند بدون اذن سوال نمی کنن اصلا. منتها این اذن برای آن است که حتما اذن گرفتن، منتها خیلی از این اذنها برای آن است که صحنه برای دیگران روشن بشود. خیلی ها تشنه شهود ذات اقدس راستند، چون همه بالاخره گمشده ای دارند. یه وقتی اون روایت که مرحوم کلین رضوان الله در کافی نقل کرد، اون روایت خوندی که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود عارفون به کل مجهول و معروفون عند کل جاهل. هر انسانی ولو لائیک و غیر موحد او خداشناس است، منتها نمیداند که خدا چیست. معروفون عند کل جاهل، ممکن نیست کسی از جهان خدا را نشناسد و خدا را منکر باشد. منتها اونی که این کار میکند خدا نیست، اون چیزی که اون نمیشناسد خدا نیست. و اون چیزی که انبیا آوردن علم به علم است، باید عالم بشود و نشده. خب اگر او معروفون عند کل جاهل، این روایت یه وقتی هم خونده شد ظاهره مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحیدش نقل کنند. معروف عند کل جاهل، منتها اون چرا که در حالتهای خطر پدید می آید علم جدید نیست، بلکه غبار روبی می شود، پرده کنار می رود، اونگاه دعو الله مخلصین له الدین می شود. وگرنه این تو نیست که اونها در اون وقت خدا را بشناسند، در اون وقت این پرده کنار می رود و می شناسند. به خدا پناه ببرید از هر چی که وسوسه غیر خدا است. این معوذه این رودم زیاد به خونه اثر کرد. خب گاهی عتاب با دلال آمیخته، گاهی بدون دلال هست. این که در دعای افتتاح و مانند آن آمده است که مدلن علیک مدلن علیک، یعنی با زبان دلال و با زبان دوستی و با زبان خودمونی گاهی انسان با خدا خود سخن میگوید. یعنی تو به ما اجازه دادی که مدلن علیک، با تو با دلال با زبان خودمونی با زبان گله با زبان نازرف بزنیم، وگرنه اگر اون اجازه نبود که انسان نمیتونست بگی که خب حالا اگر تو منو مؤاخذه کردی خب منم تو را مؤاخذه میکنم، تو اگر منو به جهنم ببری که چرا گناه کردی منم اعتراض میکنم که تو چرا نبخشیدی. خب میبینید این جز دلال لئن اخذتنی به جرمی لأخذت که به عفوت. خب این رو اگر خدا اجازه ندهد به زبان ائمه و مثلا کسی حق ندارد اینجور با خدا سخن بگوید که اصلا منطقی نیست، مگر عفو بر خدا واجب است؟ اما به ما گفتن که با این زبان ناز هم که شد با او مناجات کنید. اگر نبود اهل بیت علیه السلام اینا نبودن که کسی اجازه نداشت اینجور دعا کند که. یا در تلیعه دعای ابو حمزه اسمالی که انسان خب بالاخره گله میکند ناله میکند اعتراض آمیز، بگد خب بالاخره خدای تو گفتی آدم خوب باش، من خوبی رو کجا پیدا کنم؟ نه من خوبی دارم نه دیگری، آخه این چه تکلیفی تو میکنی؟ بس بده من داشته باشه. ببینید این ذهن ذهن دلال است. فقط کسی اینجور دعا میکند که رفته باشد خانزاد باشد،
من عینه لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک من عینه النجات یا رب ولا تستطاع الا بک للذی احسن استغنا عن عونک و رحمته اذا الذی اساء اشترى علیک خرج من قدرته. آخه تو میگی من آدم خوب باشم، از کجا آدم خوب باشم؟ بس من خوب کن. میبینید این مال حرف آدم خانزاده و یعنی برهانی که نیست که خوب عقل دادم، فطرت دادم، آدم خوب باشی که این که به ما اجازه دادن بگن من عین لی الخیر یا رب بلا یوجد و الا من عندک و من عین لی النجات یا رب بلا تستطاع الا بک للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء بشترا علیک ولم یردک خرج عن قدرتک. این مال کسی که خانزاد باشه، این مال کسی که لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی، آدمی که در حسن توحید شد خانزاده، او شیرین زبانی میکنه. وگرنه هرچی که این جرأت نداره که برخلاف عقل است، برخلاف نقل است، اما برخلاف دل نیست، برخلاف عشق نیست، برخلاف ناز نیست. این ناز را به ما اجازه دادن. اون حرف ها برخلاف عقل است، برخلاف نقل است که انسان به خدا بگه خب تو اگر من رو محافظه بکنی به عذاب بخونی، من رو انتقاد میکنم که چرا تو نبخشیدی. خب مگه بخشش بر خدا واجبه؟ او 10 بار بخشید، 100 بار بخشید، 200 بار بخشید. فبود او ما اصابکم من مصیبتین و اون کسی بود عیدی کن و یعفان کسی، او 10 ها بار بخشید. حالا دید که فرزدری کردی. پس برابرین کسی بخواهد در برابر ذات اقدس اعتراض کند برخلاف عقل است، برخلاف نقل است. اما به شیرین زبانی جایزه، ناز جایزه، دلال جایزه. مدلن علیکه یعنی تو اجازه دادی من خودم رو لوس کنم پیش تو، همین حرف میزنم برخلاف عقل، حرف میزنم برخلاف نقل، شما محکومم، اما ناز میکنم، تو اجازه دادی. اینه. وگرنه انسان 10 ها بار گناه کرد و خدا حفظ کرد آبرو او را. و یعفو عن کثیر، این دعای یا من یغفر یسیر و یعفو عن کثیر، و این متخذ از اون آیه سوره مبارکه حامیمه دیگه، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. در همون یه بارم که در گوشمالی میدهد به انسان اجازه ناز داد، بگید بگید خب در این اخستنی به جرمی اخستو که به عفق. ببینید اینجور حرف دادن دیگه. برابر این گاهی سوال کردن جواب دادن برای آن است که خیلی ها بفهمن. این سوال ها و جواب هایی که بین موتای کلیم است به ذات اقدس اله یا انبیای اولوالعزم دیگر است به ذات اقدس اله غالبا برای تعلیم دیگران است. قصور اعتاب تنازی است، مثل این که از اون طرف اعتاب میکنه که این طرف کردی، از این طرف هم انسان اعتراض میکنه خب تو چرا نبخشیدی. در اون حالت دلال عبد هم اعتراض میکنه به مولا که خب حالا تو چرا نبخشیدی. ببینید اینا رو نمیگن اعتاب، اینا رو میگن ناز، اینا رو میگن دلال، اینا رو میگن خودمونی حرف زدن. اینجور چرا؟ چون آخه اینها رو ذات اقدس اله معصوم حساب کرد. اینا که بالاتر از ملائکه ان، ملائکه را ذات اقدس اله در سوره انبیاء که قبلا گذشت لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، همین معنایی که در سوره مبارکه انبیاء برای ملائکه آمده است، همین معنا را ما در زیارت جامعه برای اهل بیت میکنیم. میگیم شما اصلا بدون اجازه خدا کاری نمیکنید. خب انبیاء و اولو الازم همین طور هم دیگه است. اگر چنین که انبیاء اولو الازم بالاتر از ملائکه هم، برای اینکه چه بالاخره اسماء الحسنا را انسان کامل فرد از خلیفت را گرفت، اینا معنی ملائکه. اگر ملائکه کسی که لا یسبقه بالقوم به امره یعملو، خب معلمین ملائکه به طریق اولا اینجوره. معلوم میشود گاهی ذات اقدس اله با انبیاء اولوالعزم این مسائل در میون میگذارد تا دیگران متوجه بشن. چون خیلی ها شاید خواهان لقاء الله باشن، چون که در جریان حضرت نوح سلام الله علیه هم که اون سوالات مطرح است، اونم در آیات سوره هود شاهد داخلی دارد که زمینه بود که سوال برانگیز بود. وجود مبارک نوح سلام الله علیه که نماینده امت است این سوال را کرده و جواب را خداوند به طور علن بازگو کرده و همه روشن شده. حالا اون قسمت هم می‌رسیم. برای قوم خود، خب حالا اون سرش این است که برای اونم روشن بشه که کار شما طوریست که عدد دعا هم گذشت، دعای انبیا هم گذشت. همه میخواهند که شما نجات پیدا کنید ولی به سوی اختیارتون نشد. اونا اگر کنچه میگفتن پیامبر دعا میکرد مشکل ما حل میشد، این سؤالشون بی جواب میموند. ولی الان وقتی که دعا نقر شده است و پاسخ منفی شنیدم، معلوم شد حجت اونها هم منقطع است. پس تمام این عتاب ها نشانه قصور است. نتقصیم در جریان هست نوح سلام الله علیه هم حالا بعد میخونیم، اون آیه 47 سوره بقره هود را هم بعد میخونیم. مطلب بعدی آن است که گرچه ذات اقدس اله در سوره فاطر به مانند اون انسان ها را فقیر میداند، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اما این چه نیست که اینجا مشتق در قبال مبدا باشد. مشتق و مبدا هر دو یکی است، چون که درباره خود ذات اقدس اله که فرمود خداوند غنی یعنی العالمین است، اونجا هم مشتق و مبدا یکی است. وقتی در سوره ابراهیم یا سایر سور خدا را به عنوان غنی میخوانیم، معناش این است که خدا غنی است، یعنی ذاتی است که دارای صفت غنا است یا عین الغنا است. غنی همون غنای لابشرط است، لذا قابل حمل است. نه اینکه ذاتی هست که غنا بر او ثابت است که معاذ الله این بحث بشه خارج از ذات. اگر صفت خارج از ذات باشد اینطوری که اشعری میپندارد، پس در مقام ذات این وضع نیست. خدا رو میگن علیم، خدا رو میگن قدیر، نه یعنی ذاتی است که دارای علم است، چون وضعش عین علم است. علم کله اونطوری که هشام از وجود مبارک امام صادق نقل کرده است، نور لا ظلام فی، حیات لا موت معها، علم لا جهل فی. خب اگر او عین علم است، پس گفته شدن علیم، این علیم همون علم لا بشرط است، نه اینکه ذاتی ثبت له العلم. پس اسمای حسنای الهی به معنای ذات در قبال صفت نیست که صفت زائد بر ذات باشد. در جریان ممکنات هم همینطور است. اگر گفته شد ممکن فقیر است، معناش نیست که ذاتی ثبت له الفقر، که فقر برای ممکنات نظیر زوجیت اربعه نیست که لازمه ذات باشد. چون اگر لازمه ذات باشد، این محذور در پیش است که هر لازمی از مرتبه ملزوم متأخر است و هر ملزومی رتبتاً از لازم جلوه. اگر فقر برای انسان نظیر زوجیت اربعه باشد، لازمه ذات باشد، پس در متن ذات فقر نیست. اگر در متن ذات فقر نبود، اون میشه مستقل، به این محذور قابل تحمل نیست. پس او عین الفقر است. فقر برای انسان نظیر ناطقیت برای انسان است، نه نظیر زوجیت برای اربعه. البته از ناطقیت برای انسان قوی تر است، اون سنخ ماهیت است، این سنخ وجود. این چنین نیست که فقر برای انسان نظیر زوجیت اربعه باشد که لازمه ذات باشد، یه رتبه از ذات دنبالتر باشد. نه در گوهر ذات جز رب چیزی دیگری نیست. خب پس مشتق و مبدع چه در واجب تعالی که اسماء حسنای او مثل علیم، قدیر، غنی و مانند آن هست، ذات عین مبدع در باره ممکنات هم همین. مثل بعدی آن است که اون چرا که وجود مبارک موسی کریم مشاهده کرد تجلی ذات بود، نه خود ذات. این یک. بعد فهمید به این که تجلی کامل قابل تحمل نیست، این مقدار از تجلی و بالاتر از این قابل تحمل نیست. حالا کمتر از این رو که تجربه نکرد، این مقدار از تجلی و بالاتر از او قابل تحمل نیست. پس اون چرا که او مشاهده کرد تجلی ذات بود، نه خود ذات. یک. و اون چه برای او روشن شد این است که این مقدار از تجلی و ما فوق او قابل تحمل نیست. دو. کمتر از این ممکن قابل تحمل باشه. مثل بعدی آن است که چون شهود ذات اقدس اله محال است، تفضل پذیر نیست، چون اون چرا که ذات اقدس اله عطا می کند بالاخره فیض خداست، فعل خداست. این یک. فعل خدا و فیض خدا باید ممکن باشد، چون محال لا شیء است. وقتی لا شیء بود مشمول و هو علی کل شیء قدیر نیست. محال شیء نیست، لا شیء است. این که میگن متلاشی متلاشی، از همین لا شیء باب تفاعل ساختن، وگرنه این از لاشیه که مشتق نشد، ثلاثی مجردش هم که لشیه نیست، این اصلا ماده نداره، این از لاشیه مشتق شده است. بعد شده متلاشی، یعنی که مشتق ساختگی این چنینه. خب اگر چیزی ممکن بود شیء است، وقتی شیء بود مشمول واو علی کل شیء قدیر است این دو. پس اگر چیزی ممکن بود شیء است این یک، و اگر چیزی شیء بود مشمول واو علی کل شیء قدیر است این دو. اما محال شیء نیست، لا شیء است، یعنی مثلا دو تا پنجتا لا شیء است. شما بگویید الاربعتو فردون، این لفظ این مفهوم زیرش خالیه، هیچی نیست. شما وقتی میگید شجر، این مفهوم زیرش پره، مصداق دارد، بعضو مصداق ایجاد میکنه. وقتی میگید انسان، این مفهوم زیرش پره، مصداق دارد، ازو مصداق ایجاد میکنه. اما وقتی گفتید دو تا پنجتا، این مفهوم زیرش خالیه، هیچ چیزی نیست که این دو تا پنجتا از او حکایت بکنه. چون محال لا ذات است، لا شیء است. وقتی لا شیء شد، ان الله علی کل شیء قدیر شاملش نمی‌شود، چیزی نیست. پس شهود تام حق چون محال است، لا شیء است، این یک. وقتی لا شیء شد مشمول هو و علی کل شیء قدیر نیست، تخصصا بیرون است، وگرنه قدرت الهی تخصیص پذیر نیست این دو. بنابراین پس ممکن نیست ذات اقدس اله روی تفضل، روی عنایت به یک ممکن اونقدر ظرفیت بدهد که ذات واجب را اونطوری که هست اکتناه کند. اگر یه موجود هر چند تفضل الهی شامل هاش بشه، بالاخره محدوده، محدود بخواهد ذات غیر متناهی را بالکن شهود کند میشه محال. محالم لا شیء است، لذا تفضل و امثال ذلک اثر نمی. مثل بعدی آن است که اون چه برای شهید پدید می آید که بالاترش برای عالم با عمل پدید می آید که دماء شهدا هرگز معادل مداد علما نیست، اون چه که بهره شهدا می شود نظر و شهود به بعضی از اسماء حسنای الهی، اون هم وجه ربت البته عینما تولو فسم وجه الله. منتها آدم نابینا هر طرف نگاه بکنه چیزی نمیبینه، ولی بینا اگر هر طرف رو نگاه بکنه میتونه بگه به دریا بنگرم دریا تو بینه. خب کور هر جا رو نگاه بکنه لا یرشیه، بصیر به هر سمت نگاه بکنه بالاخره عینما تولو فسم وجه الله. آدم های عادی، مؤمنین عادی با برهان و با ادله عقلی و حکمت و کلام و امثال ذلک رو علم حصولی آیات آفاقی را می فهمند یا آیات انفسی را می فهمند، ولی شهید همین که گوش چشم باز کرد آیات الهی را می بیند. بین اون دیدن با این فهمیدن خیلی فرق است. مثل این کسی یه مقدار عسل می کشد، یه کسی می داند اثر شیرین است، یا یه کسی گل را می بوید، یه کسی می فهمد گل معطر است. خب خیلی فرق می کند. برای دیگه اسمارم بکن ذات نمی بیند، اسمای ذاتی را، اما اسمای فعلی را که خارج از ذاتن به مقدار خود می تواند مشاهده کند. در جریان سؤال که اشاره شد گاهی برای تفهیم غیر است، همون جریان وجود مبارک نوح سلام الله علیه شاهد خوبی. در سوره مبارک هود آیه 40 به این صورت آمده است که خداوند به نوح سلام الله علیه می فرماید به این که حالا که تنور فوران کرد و آب باران هم بارید و آب آسمان و زمین تلفیق شد و به صورت طوفان در آمد، حتی از جا امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک. من به نوح سلام الله علیه گفتم به این که از هر سنفی از این اصناف حیوانات نر و ماده را در کشتی جا بده که نسلش محفوظ بمونه، و اهلت رو هم در کشتی جا بده که اینا محفوظ بمونن، الا من سبق علیه القول. بقیه که کافرن غرق میشه ولی اهل تو محفوظ میمونه. این سؤال. بعد طوری نکشید که در آیه 42 دارد که به نادا نوحن ابنه و بکان فی معذر یا بنیر کب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم به حال بینه و الموج فکان من المغرقین. پسر نوح غرق شد. این برای همه سوال بود که خب خدا فرمود اهل تو محفوظن، چطور پسر نوح غرق شد؟ وجود مبارک نوح سلام الله علیه عهده‌دار حل این معضله است که مشکل حل بشه. سوال میکنه که خدایا تو به من وعده دادی که اهل من محفوظ باشه، این کبرای کلی، پسر منم که اهل من است، این صغرا اون صغرا و این کبرا، باید نتیجهش این باشد که پسرم محفوظ بمونه. چرا غرق شد؟ پسر من از اهل من است یک، و اهل منم طبق وعده تو باید در کشتی باشند و محفوظ باشند دو، نتیجهش اینه که پسرم محفوظ بمونه، غرق نشه. این سه. این جواب داد که صغرا ممنوع هست. ما گفتیم اهل تو محفوظه، این که اهل تو نیست. خب با این بیان خیلی از مسائل برای مردم حل شد. منظور اهل شناسنامه ای نیست، اهل ولایت است، ولی من دخل بیتی است، او اهل ولایتش نبود. اونگاه و نادا نوح ربه فقال ربه این نبنی من اهلی، این صغرا کبرا هم که تو فرمودی و اهلک وعده دادی و این وعدک الحق، این دو، ولی انته کم الحاکمین، من هیچ حرفی ندارم، ولی میخوام فقط بفهمیم ما، نه اینکه معاذالله ما اعتراضی داشته باشیم. یه و انت احکم الحاکمی، میبینید سؤال او هم در کمال ادب است. پاسخی که میدهد این است که صغرا ممنوعه. ما گفتیم اهل تو محفوظ میمونه، این که اهلت نیست. این که تو از زبان قوم یا دیگران میگوی این نبنی من اهلی، نه، این صغرا ممنوعه، این اهلی. قال یا نوح انه لیس من اهلی، چرا؟ چون انه عمل غیر صالح، معلوم شه عمل صالح اهل توست، یا عاملان عمل صالح اهل تو هم. فلا تسأل ما لیس لک به علم، بیش از اندازه علم سوال نکن، به همون اندازه علم سوال بکن. مشابه اون مطلب در جریان موسی کریم سلام الله علیه هست که بعدها خدا فرمود خذ ما آتیناک و کن من الشاکرین، تو هر مقداری که ما به تو دادیم بگیر و شاکر باش. هر پیغمبری حد خاص خود را دارد. ببینی در مقابل علم، خب تو اینها را باید بدونی. بنابراین اون که رحم که در باره نوح ذکر شده است، چون خداوند همه اینها را به عظمت و به اوصاف دیگر ستوده است، خب چون اون لحظه این حال پیش آمد، چون در همون اون سوره مبارکه هود تعبیر وجود مبارکه نوح سلام الله علیه این بود که ولا تکن مع الکافرین، نفهمون من الکافرین، همون با اینا نباش، اینا غرق میشن. تازه تلیعه ظهور باطن است انبیاء علیهم السلام که عالمن به علم الهی، عالمن تا ذات اقدس اله تعلیم نکند، وحی نفرستد و الهام نکند، که خب ذاتن عالم نیستن. اما ما کنت تلزیم الکتاب بلد ایمان بلا تخطه به یمینه، همون قبل از این که ما اینها را از جای وحی برای شما شرح بدیم که نمیدونستید. بنابراین انبیا میدانن اما به تعلیم الهی میدانن نه، چون خودش عرض کرد و انت احکم الحاکمی، هر حکمی که تو بکنی از اون بالاتر دیگه ممکن نیست، از اون بهتر دیگه ممکن نیست. خب معلوم شد موعظه اونها موعظه برای یا همون اون دلال است، یا تقرب است، یا تنبه دیگران است، وگرنه هر چه لازمه ادب بود وجود مبارکه نوح سلام الله علیه عرض کرد. همون حکم اون که تو فرمایی، از تو حاکم و عادلتر احدی نیست. اینو من میخوام بفهمی، ذات اقدس اله هم برا فهمون. خب مطلب بعدی آن است که برای حضرت نوح اگر مطرح بود جا داشت، برای تفیق دیگران هم مطرح بود جا داشت، چون اینها اگر عالمن به وسیله تعلیم الهی عالمن، دیگر ذاتن که غیر ذات اقدس اله احدی عالم نیست. اینها با وحی الهی، با الهام الهی، با فرستادن فرشتگان اسرار غیبی را می‌فهمند. بعد هم کلکل من انواع الغیب نوحیه الی. خدای سبحان وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد جریان گزارش انبیاء سلف سخن می‌گفت، هم کلکل من انواع الغیب نوحیها الی. اینا اسرار غیبی است که ما از راه وحی بهتون می‌فهمانیم. وقت این از راه وحی میشه عالم غیب. یا برش کشف نشده بود، چون آخر هنوز امر باطنی بود، امر ظاهر که نبود که دیگران بفهمن. اسرار درون را غیر از تعلیم الهی چی میدونه؟ این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا سرکم به الله و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم و غروبکم و ماننده. خدا عالم غیب است و خدای عالم غیب به پیغمبرش میفرماید که باطن او جور دیگر. خب مطلب دیگر این که اون که در رؤیا اتفاق می افتد انسان در عالم خواب می بیند، اگر به مثال متصل رابطه پیدا کرد، اون چیزی که انسان در عالم رؤیا می بیند در بطه شهود است، از سنخ علم حضوری است، شهودی است، علم حضوری و مفهومی را نیست. لکن گاهی نفسانیات خود و خاطرات خود را تقویت می شود می بیند. این با مثال متصل رابطه برقرار می کند، خیشتن خیش برای او روشن می شود. شیخ من استاد مرحوم آقای آملی، آشمتقی آملی، آملی بزرگ زمان بعد، ایشون دو بار این قضیه رو نقل کرد در دو مقطع. فرمود یه بار من در عالم خواب دیدم که دشمنی به من حمله کرده است و قصد از بین بردن من را دارد. او حمله کرد، من ناچار شدم حمله بکنم به او و بعد هیچ راهی نبود مگر اینکه دست بردم به طرف چشمش که به چشم او آسیب برسانم. بعد از شدت درد بیدار شدم، دیدم که دست من جلوی چشم خود من است، به چشم خودم آسیب رسوندم. تو همون عالم خواب به من گفتن دشمن تو فقط خودی تو هستی، هیچ کس با آدم کاری نداره. این یک بار دیگر فهمودن به این که باز خواب دیدم دشمنی من حمله کرده است و قصد این که ما را از پا در بیارد دارد، منم ناچار شدم حمله کنم، هیچ چاره‌ای ندارم، دست او رو گاز گرفتم. بعد از شدت درد بیدار شدم، دیدم دستم در دهن خود من است. بعد در عالم رؤیا با هم فهمودن که دشمن تو همین دست خودی تو کسی کاری به تو نداره. اگر کسی گفت اعدا اعدا بشه نفس کلتی بین یدی، گاهی با این تمثل های رؤیه های آموزنده با آدم می فهمنن که هیچ کسی بد آدم را نمی خواد مگر خود ما، وگر نه سراسر جهان صف بستن که با آدم خدمت بکنن. این لله جنود سماوات و الارض، همه ماموران الهی هست، وگر سراسر عالم بدون دستور خدا کار میکنن. اگر به ما یعلم وجود ربه که اللهو، اگر لله جنود سماوات و الارض، اگر همین ها فرمان بردار خدایان، اگر خداوند رؤوف و عباده است، اگر به مؤمنین رؤوف و رحیم است، اگر اقرب و الینا من حبل الورید است، خب پس کسی با آدم آسیب نمی رساند. این خود ما، این نفس اماره ماست، این نفس مسوله ماست، این اعدا اعدا به ما، نفس کلتی به این جنبه است. گاهی به این صورت اگر چون که تمثل با مثال متصل بود، این درون خود آدم رو بر آدم شرح، اگر با مثال منفصل بود اون البته واقعیت دارد، نظیر اینی عرف المنام انی ازها که با واقعیت خارجی همراه است، نه با درون. اون رؤیاهایی که با حقایق خارجی ارتباط دارد اون میشه مثال منفصل. گاهی اونها رو از نزدیک میبینن، گاهی از دور میبینن، گاهی اون طوری که میبینن به یادشون هست، نظیر انی عرف المنام انی ازها. گاهی نه، از اون میگذرن صورت دیگر را میبینن که نیازی به عبور دارد، معبر کسی که بتونه عبور بکنه از این صور به اون صورت اصلی برسه. فرض آن است که اگر چنین چیزی در عالم رؤیا دیده شد به عنوان علم شهودی است. گاه علم شهودی با مثال متصل است که واقعیتی جز در محدوده مثال خود انسان ندارد، گاهی هم با مثال منفصل است این دو. و همچنین اون چیزی که برای سالک پدید میآید، اگر چون که اون سالک جمع سالم کرده باشد بین حصول و حضور، قدرت اون را دارد که مشهودهای خود را برهانی کند، چون این برهان به علم حصولی یک ترپل خوبیست، یک ابزار خوبیست. اونا که اهل این راهن میگوین حکمت و کلام برای عرفان همون نقشی را دارد که منطق برای حکمت و کلام نقش دارد. یعنی در حد آلت است، منطق علم و عالی و ابزار کار است که انسان به وسیله او اندیشهش رو تنظیم میکنه. حکمت و کلام برای عرفان در حد یک منطق میارزد، یعنی اون چرا که عارف میبیند بتواند با ابزار فلسفی و کلامی رو تشریح بکند. همین، چون تا قالب مفهوم در نیاد، تا قالب صغرا و کبرا در نیاد، تا قالب استدلال در نیاد، به درد کسی نمیخورد. به کسی بگه من حالا هم چیزی رو مشاهده کردم، این بالاخره یا دروغ یا راست. اگر دروغی که به درد خودش هم نمیخورد، اگر راست است فقط به درد خودش میخورد. مثل آدمی که خیلی چیز بلده ولی منطق نمیدونه، یا یک کسی خیلی چیز بلده ولی ادبیات نمیدونه، بالاخره چی مرفوع است چی منصوب است، همینجور فله حرف میزنه. این نمیتونه چیزی به دیگران منتقل کنه که. پس ادبیات برای اینکه انسان زبانش رو کنترل بکنه، منطق برای اینکه فکرش رو کنترل بکنه. چی رو اول قرار بده، چی رو وسط قرار بده، چی رو آخر قرار بده که نتیجه بگیره. اون بزرگان گفتن به این که همونطوری که ادبیات جنبه ابزاری دارد که انسان اون دانش‌های فکری خود را با قلم یا بیان عرضه کنه، و بالاتر از اون منطق جنبه ابزاری دارد تا یه حکیم و متکلم اون برهان‌های معقول را بتوانند خوب ارائه کنند، حکمت و کلام برای عرفان جنبه ابزاری دارد تا اون چرا که عارف می‌بیند رو برهانی کند. وگرنه به درد کسی نمی‌خوره. که اگر کسی عارف بود ولی قبلا حکیم و متکلم نبود، مثل کسی که بخواد حکمت و کلام بخونه ولی منطق ندونه، این هرچم یاد بگیره به درد کسی نمیخوره، که نمیشه تبیین کنه، تو هم حرف میزنه. اونم که دی اگر نظیر مرحوم علامه طباطبایی مانند اونها بودن، اگر چیزی برشون مشهود شد میتوانن برهانی کنن. خیلی از این حرفها را بعضی از مراجع که همه اینا رو خدا غریق رحمت کنه بارها و هم میگفت که اون چرا که این آیه طباطبایی دارد مال خودشه، این پیش کسی درس نخوند، چون من اساتیدشون در نجف میشناسم. چه پیش کسی؟ خب اونا خیلی ملا بودن، فبود این انسان کامله، اینقدر ملا نبودن که طباطبایی نبود، خب این حرفا مال خودش. چندین بار با من میگفت خدا غریق رحمت کنه. خب مرحوم شامسن هم دید، مرحوم حسین بادکوبیر هم دید، مرحوم آخوندزاده هم دید، هم اونایی که پیششون منو آیه طباطبایی ریاضیات بخوندن، همون تفسیر بخوندن. خب مرحوم آشجواد بلاغی هم تفسیر میگه، مرحوم طباطبایی بشم میگه تفسیر هم بخون. اما اون کجا؟ المیزان کجا؟ همین بحثای اخیر المیزان رو ببینید، همین بحثایی که اخیر گذشت درباره رؤیت ببینید، این بحث ربایی که ایشون دارن در معرفت شناسی ببینید، دلیل همینه. این حرفای نیست که بالاخره اساتید رو داشته باشه، وگرنه لوکان لبام. خب یه چیزایی به آدم میدن، آدم درس خونده وقتی طلیب و نفس در فکر بود توان اون را دارد که مشهود خود را مبرهن کنه. کسی که فنینی هرچه یافت مال خودشه، با ایما و اشاره ممکنه چیزایی رو بگه، او اهل اینکه شاگرد بپرورونه نیست، او اهل اینکه از راه کتاب کسی رو ملا بکنه نیست، برای اینکه حرفای او حرفای مبرهن نیست. یعنی زبان برهان زبان ترجمه است که بتواند مشهود را معقول کند، معروف را مفهوم کند. این کار هر کسی نیست. ولی اگر سالکی جامعه بین این دو رشته بود، یعنی جمع سالم کرد، توان اون را دارد. الحمدلله را دارد.